ما در پویش عهد می‌بندم به پیوندی.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد می‌بندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
تشنه زیارت حسین
صدای اولی در رادیو اولی.
دلم شکست جامونده ها حال منو میدونم.
موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاست، شکرم بالله از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
بیقرارم شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم. هرچی که
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
اگه اینجاییم دلامون تو راهه، ما اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقا جان.
سلامی دوباره به محضر شما عزیزان همراهان خوب رادیو معارف. از این رسانه دینی ما برنامه متعددی رو در این نوبت تاکنون براتون در نظر گرفتیم که تقدیم شد. در این لحظه معارف یاران رو شنونده خواهید بود.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
نام خدا عز و جل ورد سر زبان ما، حضرت حق لم یزل خالق. دوستان، یاران، معارف یاران عزیز سلام. به دور همی و باشگاه بزرگ معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و در کنار شما. کارهای خوب و قشنگ شما رو میشنویم، در موردش نظر میدیم و تلاش میکنیم تا شما هم جز بهترین ها باشید. اگه از حال و احوال ما هم بخواید، خوبیم چون در کنار شما. 329-551 و 329-552 با بیشماره 025 تلفن روابط عمومی رادیو معارف برای اظهار نظرهای شما و گفتنی های شما. اگه بخواید عضو باشگاه بزرگ ما بشید، سری بزنید به پیام رسانه، بله اونجا @ معارف یاران رو جستجو بکنید و به همین راحتی عضو باشگاه بشید.
رادیو معارف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری
شد. اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب بریم اولین کار رو که آقای محمد ثمری برای ما ارسال کردن رو به اتفاق هم بشنویم، برگردیم در موردش نظر بدیم.
ارادتمند همه شما دوستان عزیز، من محمد ثمری هستم.
یه دهه شصتی. زمانی که من در کرمانشاه به دنیا آمدم، زمان زمانی جنگ بود. دفاع مقدس. جنگ بین ایران و عراق. روزی که من به دنیا میام، یه موشک خیلی بزرگ میخوره تو کوچه بغل دست خانه ما. الان یک خیابان دوبانده خیلی پهن و بزرگه. همه ما از دوران کودکی یک خاطرات محوی توی ذهن ما هست. بیشترین خاطرات من ختم میشه به زیر زمین خانه پدر بزرگ مینا. توی یکی از محله‌های قدیمی شهر کرمانشاه. زمانی که رادیو آژیر قرمز پخش میکرد، همه ما هر جایی که بودیم بدو بدو سراسیمه میرفتیم و توی او زیر زمین برای ساعت‌ها میمانستیم تا اینی که حمله هوایی دشمن تمام بشه و آژیر سفیده بزنن. تنهامون مثل همه خانواده ما توی او زیر زمین یک رادیوی لامپی مبله قدیمی بود که همیشه روشن بود و حواس ما به او جمع بود که زمانی که آژیر قرمز پخش میشه بتونیم به پناهگاه ها پناه ببریم. از اونجایی که او زمان ما هیچ اسباب بازی نداشتیم و مثل امروز دنیای مجازی و تلویزیون و سایر متعلقات نبود، همه تلاش و تفریح ما بری بود که موج رادیو بپیچانیم و صداشو کم و زیاد کنیم. سر این قضیه ما چقدر کلمه نکنه میشنیدیم و چقدر تنبیه میشدیم. 3-4 سالم بود، هوا سرد بود، زیر کرسی زندگی میکردیم. بابام یه رادیو دو موج برام خریده بود که از بعد در گوش میذاشتم و شبا با او خوابم میبرد. به جرأت میتونم بگم تمام قصه های ظهر جمعه رو شنیدم. یکی از شیرین ترین لحظه های زندگی من ساعت 9 شب بود، زمانی که رادیو میگفت گل زود خوابید مثل همیشه، قورباغه ساکت خوابیده بیشه. در زمان بین کودکی و نوجوانی ساعت 12 شب که قصه های راه شب پخش میکرد، من میشنیدم و خیلی میترسیدم. علاقه من به صنایع دستی و کار با چوب به قدری زیاد شد که امروز من یه نجارم. با این فرق که دانشگاه رفتم، رشته گرافیک درس خواندم، پژوهش هنر خواندم و دوباره در مقطع دکترا فارغ التحصیل رشته پژوهش هنرم. اما علاقه من به صنایع دستی و چوب به قدری زیاده که امروز تبدیل شده به شغلم. هر کسی میپرسه که چه کاری، میگم نجارم. یا نجار که بیشتر از 40 تا مقاله ISI در حوزه هنر داره و کاری هنری خاص انجام میده. توی کارگاه من صبح تا شب رادیوم روشنه. توی مسیرم که میام و میرم موجهای مختلف رادیو میشنوم. به جرأت میتونم بگم که به اندازه ناظرای پخش رادیو من رادیو شنیدم. همین قضیه سبب شده که اتفاقهای روز جامعه رو پیگیری کنم و نسبت به خیلی از اونا آگاهی داشته باشم. سرتان درد نیارم دوستان عزیز. علاقه من به رادیو به حدیه که فکر میکنم توی خانه 10-12 تا رادیو شکسته و اسقاطی داشته باشم. انشالله که رادیو مانا باشه و پایدار. دوستتان دارم. روز و روزگارتان پر از شادی. خدا نگهدار.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
ممنون، دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. ما خوشحالیم که آدمایی با مجموعه معارف یاران کار میکنن که اهل رادیو هستن. رادیو زیاد میشکنن، رادیو زیاد خراب میکنن، ولی دی بسه دیگه. رادیو انقدر خراب نکنید یا با گوشیتون گوش کنید دیگه. رادیو حیفه انقدر بشکنید و خرابش بکنید. ولی هم صداتون خوبه، هم جنس کاری رو که انتخاب میکنید برای گزارش خوبه. اینا همش مزاح بود و شوخی. بریم کار بعدی و سرکا خانم دهقانی که ببینیم که برای ما چی ارسال کردن.
محله داراباد در شمال شرقی تهران واقع شده. کلمه داراباد از دو بخش درخت و آبادی تشکیل شده. در گذشته درختان معتدد در کنار دو رودخانه در این محله باعث شد که بافتی سرسبز و جنگلی زیبا داشته باشد. داراباد شکوفایی خود را به مظفرالدین شاه قاجار مدیون است. در این زمان که مظفرالدین شاه به سل مبتلا شده بود، به دستور پزشکان نیاز به آب و هوای تازه داشت. از این رو دستور داد تا کاخی در یک منطقه خوش آب و هوا ساخته شود تا بتواند دوران نقاهت خود را در آن سپری کند. در حال حاضر این کاخ تبدیل به بیمارستان مسیح دانشوری شده است. از مناطق گردشگری داراباد، کوهنوردی در چهارمین کوه مرتفع تهران به ارتفاع 3167 متر می باشد. از دیگر جاذبه های داراباد، پارک ساحلی، موزه طبیعت و حیات وحش، هیومن پارک و رویا پارک می باشد. البته کاخ نیاوران نیز در نزدیکی این محله است. الیسا دهقان 12 ساله از تهران.
خب خیلی متشکریم خانم الیسا دهقان، خوب بود، موضوع خوبی رو هم انتخاب کرد. یه زیر صدای چیزی براش قرار بده تا این کارت قشنگتر بشه، شنیده تر بشه، دیده تر بشه، جاذبه بیشتری پیدا بکنه. اما خوب بود، نمره خوبی میگیری. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنونیم از این که میایید آثار خودتون رو برای ما ارسال میکنید و دوست دارید که کاراتون مورد نقد و بررسی قرار بگیره تا کارهای بهتری ارائه بکنید، بهتر دیده بشید، بهتر شنیده بشید. حتما به توصیه هایی که ما در طول برنامه برای کارهای شما و سایر کارهایی که از عزیزان دیگه میرسه و در موردش حرف میزنیم توجه داشته باشید. ممکنه کار شما هم شبیه اون کاری باشه که الان پخش شده و شما دارید میشنوید. پس حتما به توصیه های ما عمل بکنید تا انشالله شما هم جز خوبان ما در برنامه معارف یاران باشید. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پنجره.
قرار بود بیاد خونه ما و چند ساعتی با هم بگیم و بخندیم. بعد درس خوندن آیه هر روز برا آزمون سراسری، حالا دیگه میشد یه نفس راحتی کشید و تا جواب آزمون بیاد فارغ همه چیز خوش بود. من و مریم تو کلاسای آزمون با هم رفیق شدیم و هر دو با هم تلاش کردیم. ما از همدیگه خیلی شناختی نداشتیم و تقریبا نقطه مشترکمون شرکت در کلاسای آزمون بود. حتی سر و وضع ظاهریمونم با هم فرق داشت و تو خانواده‌های متفاوتی بزرگ شده بودیم.
یه صمیمیت عجیب بین بچه‌ها بود. اصلا اون صمیمیت دل نمیشه پیدا کنه. اصلا. به هیچ قیمتی نمیشه بخری.
زنگ درو که زدن خوشحال پریدم سمت درواکن. خودش بود، با یه دست گل تو دستش تو دوربین درواکن لبخند میزد. درو رو باز کردم، پریدم تو راه پله. معلوم بود پله ها رو تا طبقه دوم 3-4-1 اومده بود بالا. نفس نفس میزد و صورتش گر گرفته بود. تو پله ها داد میزد،
مردم، وای وای، آب 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 بده زهرا جون، آب، وای خدا.
دوستاشم اسیر بود، باید آب گرون بیا، خیلی تشنم بود. از ساعت 3 بعد شب همینطور تشنم بود تا فردا که حدود ساعت 10-1 من اسیر شدیم. موقعی که اسیر شدیم خوشحال شدیم که آب گرون بیا، فقط فکر آب بودیم، فکر هیچی نبودیم. خیلی کتک رو زدم. بعضشن که کتک مزدن بردن و مرسان با حضور خوری فیلبرداری کردن، تبلیغ کردن های مقدار اسیر گرفته و فلان و ایسان اینا.
فریق الراد و معه المخبرین و تلویزیون و رادیو لازم مصاحبه، مصاحبه مع تلویزیون. هر که مصاحبه کنه یشوفونکم عائلتکم من تلویزیون، خانواده دید شما. مخبر تلویزیون جرا آمد جبهه، بزور آمد جبهه، تعرفو من یحجی کلام زافه و یحتف نعاقبه بأشد المجازات.
بردن اون تو اردوگاه، موقعی که بردن اردوگاه در خیلی اون تخت شد که اینجا آب گیرون میاد. حدود 57 نفر بودیم، از بسرک از سر شده بودن، قاطی ما کردن و بردن اونجا، بردن توی اتاقی. یه دریزدری بود، شلنگ دستش بود، داشت کاشی بیرون از میشست. هر چی بهش گفتیم با ما دو تا برادری ما مرده بودن تشنی. اگه تو ولکی رفتی از ما همه همون میمیریم، این شلنگ رو به تعاب بخوریم. این شلنگ ها نده، یه بنی خدا عرب بود، داخل اون بود، زبانشون بلد بود. هر چی باید صحبت که فایده نده، گفت بچه ها بیاین ارسان بود، هر چیز تلاعی، ساعتی، هر چی داریم، بیدیم همه این، چای شلنگو داد. یه پنج پور شد با این پلاکا و ملاکا همه چی قرقاتی چی هن آیدن رو، این ها شلنگو دادی بر. این شلنگو که دادی بر حدود یه دو متری شلنگو اومد داخل اتاقی که ما تو زندگی میکردیم. اینی کسی صبرش نبود که سر شلنگو آب بخوره، هر جا این شلنگو هر سمه با حضور جوی دهن بود سلاخ گروه میک میزدن. این قدر هر سمه با حضور آب خوردیم تا ای که موقعی که شلنگو کشید برد دیگه به درش نمیخورد.
مریم دست گلور سمت من گرفت. وای زهرا خانم مبارکه، دکترای پیوسته دانشگاه شریف قبول شدی دختر.
وای شما چرا زحمت کشیدین؟ من با یه شیرینی می آوردم خدمتتون که حقوق دانشگاه تهران رو درست گور دادین.
ول کن دیگه، مبارکت باشه انشالله دختر، خیلی خوشحال شدم.
مریم چرخی تو خونه زد.
وای وای چه خونه یه باصفایی. وای خدای من، یعنی اینجا بوی زندگی میده، خیلی قشنگ خونه.
خوبه حالا خانم بوی زندگی. اتاق من اینوریه، اینقدر خونه رو تجسس نکن، برای کشف ماجرای قتل که نیومدی وکیل جان.
ما تا بصره حدوداً ربع ساعت طول کشید و یک دوبارم بچه ها را به خط کردن که به قول خون اعدام کنن. ما اون لحظه نمیدونستیم که زبون عراقی بلد نبودیم و نمیفهمیدیم بچه های بندر ریگ همونه هم مثل ما تو دشت به خون پراکنده بودن. اونا بعدن که اردوگاه رفتیم گفتن که اون لحظه که بر ردیفمون کردن نالتن خل خودمون نشوندن که دستمون بستن، گفت اونجا میخواستن اعدام کنن.
یلا بلا بلا یلا گم بابا گم
خواهش
نه تحرک شبیک بابا
نه نه من که
ارکه بابا ارکه بسیار
که همون سربازی که اون لحظه اول اومد جلو ما یه سربازی بود، حالا یه چند تا کلمه فارسی، یکی گفت فقط نترسینشون من شنیدم و دستشون اطور میکشید کنار هم، انا اخو انت اخو، انا مسلم انت مسلم، اینا نترسین. و او رفت فرمانده رو، فرمانده شون را صدا کرد اومد که نذاشن ما را اعدام کنن. یه فرمانده پیوه هیکلی بود که اصلا خیلی عجیب و خرقه بود.
مریم توی اتاقم دست از ور رفتن به همه چی بر نداشت. اول همه رفت سراغ کتاب خونم، بعدشم با هم کلی از آزمون سراسری و فلانی چیکار کرده و میگن فلان قانون اومده و بعدش چیکارا کنیم حرف زدیم.
زهرا میگم اگه قبول نشیم چی؟
وای مریم نفوس بد نزن، منو تو قبول نشیم تا کی قبول بشه؟
این چی دیگه دختر، سهمیه دارا قبول میشن، مفت خورا معرف حضورتون که هستن.
وسط خنده صورتم جمع شد.
میوه به ما نمیدادن، غذا نمیدادن، گرسنگی دائمی بود تو اردوگاه ها. 5-6 قاشق آشی صبح میدادن و مقوی ترین غذا این بود، اما ظهرها 5-6 قاشق برنج و یخت آب گوجه و آب پیاز و آب سیب زمینی با چند تا بامیه و گوشت که بنزه یک نصف بند انگوش به یک نفر میرسید. اینو مینداختن تو این غذا میدادن به ما. همین آب گوشت رو بدون برنج شب میدادن، میشد شام ما.
خب دختر پاشایم آلبومتونو بیار ببینم، یه ذره دلم واشه.
آلبوم بچگیامو از کتابخونه درآوردم، با هم شیرجه رفتیم سراغ عکسا.
ماجرای دونه دونه عکسا رو برا مریم توضیح میدادم و قشقش میخندیدیم. قیافه عکسای یهوی خدایش خنده دار بود.
زهرا، میگم چقدر دایی و عمو همیشه پیشتون بودن؟ توی یه خونه زندگی میکردین؟
نه.
و خب لابد از اینایی بودین که همیشه مهمونی میگرفتین و دوره هم جمع بودین. آره؟
نه بابا.
پس چی؟
خب میدونی؟ اگه مریم میفهمید یکی از اون مفخورای سهمیه دار من بودم چی میگفت؟
حتی یکی بچه ها خیلی سخت ازشون تا آخر نداشت. گفت بازریان من یه دختر دارم 5 سالشه، اگر او دختر رو نداشتن این دختر رو جونم نجات دادن. محمد آقاسی بچه قزوین گفت بازریان اگر این دختر رو نداشتن من خودکشی میکردم، ولی هر لحظه این دختر رو میاد جلو چشمم، امید به این دارم که یه روزی برم این بچه رو ببینم.
میدونی مریم، این یه سالای طولانی بابام نبود پیشمون، به همین خاطر عمو و دایی می اومدن که جای خالی بابام و من کمتر احساس کنم.
آخه الهی ای بابا.
یه عید بود، عید نوروز، ما رفتیم بهش گفتیم که حاجی تبریک عرضون کنم، خیلی هم با عنوان پدر ریش سفیدی هم هم بچه بودیم، پیرمر ریش سفیدی بود. گو برو همون پای کارت تن. گفتم اونگا ایده مبارک برم پای کارا. گفت برو. میگم اونجا در میدونم سه ایکی نارتی حرف میزنی با آولش کنی. آولش کنی رفتی یه در دقیقه شد ما نشته بیدیم اومد آقا بله اون نشته آقا بغل ما کرد شروع که موسن. گفت بازم شب عید که بود همین تو خوابیده بودن دیدن که آقا نوه هم و بچه ها و یه رختن چهارمیدار و عیدی از آن میخوان اینا تو هم جاری هم گفتن برادره بلند شد بخوان آمار بگیرن. اول سو آمار میگرفتن میشماردن دید تیر آخر تو آمار زدی. تو خود چه عیدی بعد پنج سال مقصر بودیم تو اومده میگه عید مبارک.
خب زهرا بابا چرا پیشتون نبود؟
چند صفحه آلبوم و ورق زدم و رفتم جلو تا رسیدم به یه عکس.
این بابامه، احمد بازرگان، سیر شده بود دست به سیاه.
هر چند با حضور ما یه سنگر بیده محاصره بیده توپ و خمپارا و اینه همه بیزدن اینه که ما تسلیم بشیم. شب بود بچه ها نظرشون اینه که بچه ها تو سنگره در نه تصاب بشه که لااقل ما اسیر بشیم شهید نشیم، یا مثلا تصاب بینی چه میشه، ولی شب بیرون میمیدی حتما میکشتنم چون معمولا شب اسیر نمیگیرن. آقا او فکر میکرد ما مقاومت بکنم، ما واقعا دیگه اصلا یه طور محاصره تنگ بود که ما تموم کرده بوده، ده فقط منتظر بکنه هوا روشن بشه بینی چه میشه یه معجزه بشه، ده مهمات هیچی نداشتیم.
مریم دست انداخت دور گردنم.
عزیزم الهی قربونت برم، نمیدونستم زهرا نگفته بودی که.
چشمک زدم بهش، عکسو رو بازم نشونش دادم. ایجا بابام خیلی لاغر شده وقتی برگشته، خوب میدونی که سخت بوده.
کلن زندانهای رژیم بعث عراق هم کاملا یک شرایط غیر انسانی داشت، از نظر تغذیه بسیار وضع ما خراب بود، از نظر بهداشت فاجعه آمیز بود، انواع و اقسام بیماری های گوارشی پوستی می گرفتیم. اصلا ما تو یه شرایطی بودیم که بسیار وحشتناک بود، یعنی دشمنی که از نظر جسمی، روحی، روانی، تغذیه، بهداشت ما رو شدیداً تحت فشار قرار داده.
توی عکسو یه مرد نحیف بدون ریش و سیبیل روی دوش مردم نشسته بود و دستشو دراز کرده بود تا منو بغل کنه.
یکی از بچه ها بود، تا نمیدونم پاسدار بود یا بسیجی بود، اونجا رونش تیر خورده بود، یه ریش خود خودمون خوشگلی هم داشت، از این که شنیده بود که عراقیت پاسدارا را به خود خودمون شهید میکنن و اینا، ای پسر هم به ما میگه یه فندکی یه آتیشی چیزی نداره ریش من آتیش بزنید، که ما نذاشتیم، گفتیم نه اشکال نداره. اینا من و آقای محمود دلاوری بچه جهرون بود، ای رو بلندش کردیم همراه خودمون بردیم.
ما 7 سال بود که بابامو ندیده بود و
والا ما چون اولین اسیر مال منطقه بودیم، مال استان فارس اولین اسیر بودیم، خیلی شلوغ بود یادم نیست، از اصفهان یا از همه جا میمدن پرس بچه هاشو میکردن، خیلی شلوغ بود.
اینو میبینی؟ ای؟ ها ای دوست بابامه حبیب روستا.
اون لحظه که اینا رو اسیر کردن، هر کسی تأخیر میکرد تو بلند شدنش، عراقی ها میزدن، یعنی بلافاصله شلیک میکردن، میزدن که کسی مثلا خیال میکردن حالا طرف داره نقشی بازی میکنه، اینا خلاصه تیر خلاص میزدن، میبنسنش رگبار.
اونهی که جانباز شده بودن تیر خورده بودن، اگر نمیتونستن برن حدودن یه 20 متری آیفای بایی باید میبری سوار میشدی، خب مفتیم یه سوار شدن که تو بارم پشت، اگر نمیتونستی سوار بشی اونجا رو بکشن. یکی به چهار گفتم آخه که ما نمیتونم سوار شما بشه، زمان بکشن. یکی به چهار جرمی های خدا خیر شوی سعید کوشا گو بازن ناراحت نباش من میبرمه، اما خلاصه بلند کرد برد و انداخت تو آیفا. اگر این ایشارو نکرده که ما رو کول کنه ما رو میکشن.
مریم آلبومو رو گذاشته بود روی پاش و دونه دونه خاطرات بابا معظم میپرسید. میخواست با جزئیات بدونه چه خبر بوده اون سالایی که بابا نبوده و چه بلایی سر بابا آورده بودن.
خود عراق از نظر آب و هوایی منطقه کویری بسیار آزاردهنده است، مخصوصا منطقه رمادیه که ما بودیم، یعنی گرماهای وحشتناک و سرماهای وحشتناک. عراق 3/4 خرمای جهان رو تأمین میکنه، همین الانشم، ولی من خودم میتونم قسم بخورم 5 سال اسارت بودم یه دونه خرما من تو عراق ندیدم با چشمم. حالا خوردنش چی؟
ببین مریم، من نمیدونم تو چه تصوری از سهمیه دارای کنکور داری، اما من میدونم سهمیه حق بقیه رو ازشون نگرفته، که اگرم نبود فرقی به رامان نداشت. اونی که درس خونه میره جلو، اونی هم که درس میخواد بخونه سهمیه براش فایده این نداره که نداره. مثلا کلاسی که 20 تا صندلی داره 2 تا صندلی اضافه به عنوان سهمیه در نظر میگیرن و کلاسو میشه 22 نفر.
وای زهرا جون، ببین به خدا من اصلا منظور بدی نداشتم، یعنی اصلا منظورم تو نبودی، یعنی راستش تصورم در مورد تو کلن فرق کرد.
بعض وقتا من میرم خونه خوبخی شمونم، خانم زنی میزن که بزنی تعریف اسارت نکنه، شب خواب میبینه جیغ میزنم، خیلی مشکل اعصاب روان دارم، واقعا خانم خدا اجر شده دارم تعامل رو میکنن، خیلی مشکلات داره.
مرگم ازم خواست اگه آلبوم دیگه ایم از بابام دارن نشونش بدم. مکسای جبهه و جنگ بابا رو آوردم وسط.
وای
نگاه کن
زهرا،
ببین
اینا، ببین مشالله اینجا بابا چقدر چارشونه و هیکلی بوده. آخه توفنگره یه جوری دستش گرفته انگار چوب دستیه. وای یکی رو ببین میگه زهرا، میگم بابا اینجا مثل بول هالک پریده روی تانک، اصلا آدم الان احساس میکنه که این تانک میخواد له بشه.
ما روز 2 تا نون به اون میدن، یکی برای صبحانه یکی برای شام، ظهر 7 تا 8 خاشاب برنج میدادن، برنجو هم خیلی کیفیتش بد بود، قاطق هم نداشت برنجو، 7 تا 8 خاشو برای میدادن قاطق هم نداشت. اولش که از چشون سیر نمیشدیم، ولی 5-6 ماه که طول کشی گفتیم بچه ها این برنجو خواهیم 5-6 روز زیادتر نشده ولی سیر اون میشه. گفتیم خب عادت گره میده اون کوچیک شده ده، با همه سیر میشدیم. شلام شهر سما بازو بردن و خط مقدم وجودن به نظر 10 روز 12 روشته نبوده، یه شب دستور داده همشب حمله، شب حمله که کمپوت هر سما با وزیر لوبیای با اون ده کنسر لوبیایی که بخوریم اون پشت بسا خاکی روزو که شب که میخواییم بریم گشنه نباشیم. اما خدا حبیبو خدا رحمتش کنه رحمان پله هنده سه میخواره باز کردیم، گفتیم با گفت چیه؟ گفتم مال ما گیلاسه کمپوتی گیلاسه دیگه، یکی 4 تا کمپوتی دونه گیلاسو به چا خورده، یکی لوبیای و هم آمدن با یه قدر نون داشتیم با نون ما خورده.
من و مریم از خنده ولو شده بودیم کف زمین و مریم خانومم برا هر کدوم از عکسای بابا یه داستان اسطوره‌ای پیدا میکرد که در موردش حرف بزنه.
اصالت به این حاله که خیلی بد بود، ما موقعی که میخواستیم بیاییم دلمون نمیخواست این رفقامو جدا بشیم، خیلی با هم صمیمی بودیم، خیلی با هم خوب بودیم.
زمان گذشته بود و مریم باید برمیگشت. دورمون پر از خوراکی بود و عکسای قدیمی. وقت نکرده بودیم در مورد رویاهامون و دانشگاهی که دوست داریم بریم با هم حرف بزنیم و خیال پردازی کنیم.
وای وای زهرا، دیرم شده که دیگه دختر اصلا حواسمون به ساعت نیستا.
مریم خیلی خوشحالم کردی.
ببین یعنی زهرا تو سهمیه بگیر.